صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما عزیزان و خوبان، هر کجا که هستید، دور نزدیک، ایران اسلامی، فراتر از مرزها، شهر روستا فرق نمی کنه، هر قاره ای از قاره های این جهان پهناور، فقط کافیست که مقابل گیرندتون نشسته باشید و تصویر و صدای ما رو داشته باشید. آرزوی سلامتی، توفیق، شادکامی برای همتون داریم، عاقبت به خیری، سعادت دنیا و آخرت و انشالله محافظت از همه بلاها، مخصوصا از این بیماری کرونا. از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام پاسخگوی مسائل شرعی شماست. هر گونه سوال فقهی در موضوع احکام براتون پیش آمده است، یا ممکنه کسی ازتون سوال کرده، میتونید در این برنامه انشالله مطرح کنید و به فضل الهی پاسخش رو ببینید و بشنوید. راه های ارتباطیمون هم مشخصه. حالا ما این که تکرار میکنیم تو هر برنامه‌ای، شاید یک دلیلش این باشه که ممکنه بعضی از آقایون، خانم‌ها جدید به جمع ما پیوسته باشند و از اعضای جدید این خانواده شبکه جهانی ولایت شده باشند، مخصوصا تو برنامه ما، و راه های ارتباطی رو ندونن. دوستان من زیرنویس میکنن، از همکنون زیرنویس میکنن، هم شماره تلفن که صدای شما رو بشنویم، هم راه های ارتباطی دیگه مثل پیامک که میاد دیگه، پیامک ها مرتب روی تبلت میاد میخونیم، هم واتساپ هست و ممکنه توی هفته کسی صدای خودش رو ضبط کنه بفرسته، پخشش میکنن دوستان برای ما. و در هر صورت به هر ترتیبی که شما بتوانید با ما ارتباط برقرار کنید و سوالتون رو مطرح کنید، انشاءالله ما در خدمتون هستیم برای پاسخگویی به سوالاتتون. خب این برنامه اصلا اختصاص داره، برنامه زمزم احکامه، اختصاص داره اصلا به پاسخگویی به مسائل شرعی، چون موضوعات دیگه‌ای که بینندگان عزیزمون گاهی میخوان سوال بکنن عرض میکنیم. این موضوعات هم ممکنه تاریخی باشه، خب برنامه داره برای خودش، اعتقادی باشه، برنامه داره برای خودش، و موضوعات مختلف دیگر که هر کدامش خوشبختانه در شبکه جهانی ولایت برنامه های اختصاصی خودش رو داره و میتونید در ساعات مقررش اون برنامه ها رو ببینید. و البته این برنامه هم برای کسانی که تو این ساعت مستقیما نمیتونن ببینن و بشنون، باز تکرار داره، باز پخش داره، اگر اشتباه نکنم آی حسینی بفرمایید 3:35 3:35 بامداد. یعنی ساده تر بگید، ما که میگیم 25 دقیقه به ساعت 4 مثلا، 25 دقیقه به 4 بامداد سحر که بیدار میشید برنامه رو ببینید، بعدم وقت نماز شبتونم بخونید و 10:55 یعنی 5 دقیقه به ساعت 11 قبل از ظهر اونم میتونید برنامه رو ببینید، بعدش هم به افق مثل قم و تهران اینا نماز ارسال که ظهرتون رو بخوانید. پس دوبارم باز پخش داره و انشاءالله میتوانید ازش استفاده کنید. و اما بریم عرض میشود که سراغ سوالاتمون. خب آقای حسینی عزیز، بله همینطوره. خب تماس داریم. آقای مرادی از کرمانشاه، بسیار خوب چشم. آقای مرادی
جناب،
و علیکم السلام.
الو، سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید، صداتون رو دارید.
الو، سلام علیکم آقا. سلام،
بفرمایید.
آقا آقا یه سوال داشتم خدمتت.
بله
گفتم کسی که اهل تسنن باشه میتونه نماز شیعه بخونه؟
خب
بعد دومی سوالم اینه،
شما از کسی عزیزم آقای مرادی
جانم.
شما از اهل سنتید یا شیعه؟
من شیعه هستم.
بله
آه، گفتم کسی که اهل تسنن باشه میتونه نماز شیعه بخونه. بعد خب. دومی سوالم اینه، کسی که دستش با خودکار بنویسه میتونه وضوء داشته باشه یا نه؟
آه، یعنی جرم خودکار رو دستشه؟
بله جرم خودکار.
بله
بس دومی سوالم اینه، یه سوالی داشتم، کسی برای نجوبالاقه یا قرآن کریم یا دعا یا زیارت میتونه فارسیش رو بخوانه، عربیش رو نخوانه، مشکل داشته باشه؟ این سه سوال جواب بدیم ممنون میشم.
بله چشم آقای مرادی،
خیلی ممنون،
سلامت باشید. ممنونم یا... از کانادا. ببینید آقا، کرمانشاه کجا، کانادا کجا؟ از کرمانشاه باید در عرض چند ثانیه بریم کانادا. آقای احمدی، بله در خدمتون. خانم احمدی بفرمایید. خانم احمدی صدای منو دارید؟ ندارن، صدای من ندارن. یزد، بله ماشاءالله پشت سر هم ما بینندگانمون ردیفن. از یزد آقای سیده بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آجا ها، من دو تا سوال داشتم خدمتتون.
بله.
یکی این که یکی از اقوام ما یعنی بچه دار نمی شدن، یک بچه را از یک شهرستان دیگه فرزندی برداشتن.
بله
این بچه پسره، الان بزرگ شده.
خب بله.
یک روزم شیر زنداییشو خورده.
بله.
حالا میخوام ببینم با چه کسایی محرمه و با چه کسانی نامحرم.
یعنی شیرخواره بوده که آوردنش؟
آره، دو روزش بوده.
خب زن دایی شیرش داده.
آره.
بله خب همین الان... بله
این الان بزرگ شده، الان میخوام ببینم که به چه کسانی محرمه، به چه کسانی نامحرم. گفتن که پدرش باید اینا بهش بگه، چون که عروسشون هم باید پدرش نامحرمه. مخواستم ببینم که این باید چه کار بکنن.
خیلی خب بله، ببینید خب بفرمایید. بله
ببینید، ما سال گذشته روزه خانی داشتیم که این کرونا بود و گفتن یه تعطیل، یه مقداری بریم اینجا، اینا گرفته بودم که برای امام حسین بپزیم. حالا اینا مونده، مخواستم ببینم که خمس بهش تعلق میگیره یا نه.
خب سوال دیگه ندارید؟
یکی دیگه سوال هم دارم که این خانم موقعی که بچه دار شدن، هر بچه ایزا یک سال نتونستن روزه بگیرن.
بله.
حالا تکلیف این روزه چی میشه؟
خیلی خوب چشم، اینم جواب بدیم، التماس دعا داریم. سلامت باشید. خانم احمدی از کانادا بفرمایید. خانم احمدی
عرض سلام دارم خدمت حاجی آقا.
و علیک السلام و رحمت الله.
راجع به نماز.
بله
حاجی آقا، قبل از رکوع در نماز گفتن الله اکبر مستحبه، اما سوال من اینجاست، قبل از قنوت اگر کسی الله اکبر بگه بعد قنوت را بخواند اشکال پیدا میکند یا نه؟
خب
دوم این که در آخر قنوت اگر صلوات بفرستیم دوباره یک الله اکبر بگیم بریم به رکوع اشکال دارد یا خیر؟ خیلی ممنون از برنامه های خیلی خوبیتان، التماس دعا، خدا نگهدار.
سلامت باشید. سلامت باشید خانم احمدی از کانادا. بسیار خوب. خب سه تا تلفن رو من جواب بدم بعد بریم سراغ بقیه سوالات. آقای مرادی از کرمانشاه سوالی که کردن این بودش که کسی که از اهل تسنن است نماز را به طریقه شیعه بخواند اشکال داره یا نداره؟ این را من نباید جواب بدم، چون اونی که اهل سنت است بر اساس فقه خودشون میخواد عمل بکنه. بنابراین این سوال رو باید از علمای خود اهل سنت بکنه نه از ما، چون میخواد بر اساس فقه خودشون عمل بکنه. حالا این که اونها هم تقلید میکنن نمیکنن بحث دیگری است. تقلید رو به این صورتی که ما داریم با این دقت نه ندارن، ولی در هر صورت اونها هم به احکامی عمل میکنن که علماشون میگن. بنابراین اونها باید خودشون سوال کنن از علماشون که آیا نمازی را که اونها میخوان پشت سر، مثلا بیان تو مسجد شیعه میخوان پشت سر امام جماعت شیعه بخوانن، آیا کافیست یا کافی نیست؟ این رو باید از علمای خودشون سوال بکنن و جوابش رو بگیرن. سوال دومشون بود که جرم خودکار برای وضوء غسل. جرم خودکار، خب ببینید جرم خودکار متفاوته. یه وقت از این خودکاری که بنده الان دستمه خودکار جوهر میده، یا نه اصلا جوهرم نمیده، یه خطی روی انگشت من کشیده شده که میدانم آب به پوستم میرسه، این چیزی نیست، این جرم نداره اصلا. تشخیصش با خود شخصه، کسی که میخواد وضو بگیره نیازی نیست به این که بیاره نشونه مثلا بنده و امثال بنده بده. حاجا من میتونم وضو بگیرم یا نمیتونم؟ میگم تشخیص خودت ملاکه. آیا به نظرت این واقعا جرم داره؟ یعنی مثل رنگ، مثل لاکه، مثل چسبه؟ خب شاید یه وقتی اگر خودکار جوهر زیاد بده، دیدید بعضی وقتا خودکارهایی که خیلی جوهر میدن دست آدم جوهری میشه، این رو ممکنه تشخیص بده که واقعا این مانع از رسیدن آب هست، این جرم داره، باید حتما برطرف بشه. تشخیصش با خود مکلفه، ممکنه یه جایی مانع نباشه، ممکنه یه جایی هم مانع باشه. آقای مرادی سوال کردم فارسی قرآن بخونیم چجوری میشه؟ اینو بارها ما خوشبختانه عرض کردیم و کلیپاش هم هست، میتونن حتی تو اینترنت بزنن و سرچ بکنن جوابو بگیرن از همین برنامه های خودمون توی شبکه جهانی ولایت، ولی بازم تکرار میکنیم. ببینید آقا، ما خوب داریم، خوبتر داریم. این که انسان بلد باشه قرآن رو بخونه، بلد باشه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسانی است که قرآن رو یاد میگیره و به دیگرانم آموزش میده. خیلی خوبه مسلمان قرآن بلد باشه، این خیلی خوبتر. حالا قرآن رو بلد نیست، ترجمه قرآن رو میخونه بفهمی که خدا چی میگه، اینام خوبه. ولی ثواب تلاوت قرآن که خود قرآن رو میخونه یه چیزی دیگه است، یه چیزی دیگه است. خود قرآن رو بخونه، قرائت و تلاوت قرآن ثوابش خیلی بالاست. خب حالا خود قرآن نمیخونه، مطالعه میکنه، ترجمه قرآن رو مطالعه میکنه، ثواب داره؟ بله بله ثواب داره، بله. مطالعه ثوابش به اندازه اون بهتره نیست، به اندازه اون خوبتره نیست، ثوابش کمتره. این در مورد قرآن. و اما دعاها، دعاها رو هم حتی الامکان به خود اون الفاظ عربی که وارد شده بخونیم. مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. خب اینا نمیتونه بخونه فارسیش، با خدا میخواد حرف بزنه ترکی. اصلا فرض کنید ایشون آقای مرادی زبانشون کردیه، کرموشا هستن، کردی با خدا حرف بزنه. خدا که همه زبان‌ها رو میفهمه که بلده، ولی خود دعا را به زبان عربی بخوانید، خب معلومه که فضیلتش ثوابش بیشتره. نتونستید به زبان خودتون با خدا حرف میزنید، با خدا حرف میزنید، مثلا به جای اینکه بگی اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، چی میگی به فارسی؟ خدایا همه رو ببخش و بیامرز، خدای منم ببخش و بیامرز، خدای همه مردان مؤمن، زنان مؤمن، مسلمان ها. ترجمش عیب نداره، ولی ثواب و فضیلت اون دعایی که به اون شکل قشنگش وارد شده و ائمه به ما یاد دادن به اندازه اون نخواهد بود. اینا مال دعا. حالا دیگه میریم سراغ نمیدونم دیگه، به قول ایشون نهج البلاغه و امثال اینها. خب نهج البلاغه بیشتر خود فهمیدنه مهمه، نه اینکه حالا بخونیم ثواب داره. بله اونم خوندن ثواب داره، ولی بیشتر اون اب نداره. ترجمه نهج البلاغه توضیح، شرح نهج البلاغه توضیح داره، شرح داره. ترجمه های خیلی خوبی شده در نهج البلاغه، میتونید استفاده کنید و بهره ببرید انشاءالله. و اما آقای سیده از یزد، بچه ای را که زیر 2 سال بوده، شیرخوار بوده، دادن به یک خانواده ای، البته خانواده هم غریبه نبوده. کی بوده؟ زن داییش بوده، پسر را. یه بار دیگه دقت کنید، پسره رو بردن دادن به زن داییش. خب اون خانم عرض می شود که شیرش داده. خب وقتی شیرش داده، ایشون میگه 24 ساعت، 24 ساعت هم میتونه محرمیت بیاره، منتها به شرطی که کلن در اون 24 ساعت این بچه هر وقت گرسنه شده شیر بهش دادن، ناقص هم ندادن، شیر کامل. 2-3 بین اون بارهایی که شیر دادن آبغند هم بهش ندادن. چی میگن؟ حریر بادوم هم ندادن. چه میدونم دیگه؟ هیچی دیگه، شیر خشکم ندادن، فقط با شیر سیرش کردن. 24 ساعت هر بار که گرسنه شده بهش دادن، بین چیزی که ندادن، شیر را بالا نیاورده است، به شیر دادن. خیلی این پسر تو اون خانواده میشه محرم. با من همراه بشید، تو اون خانواده میشه محرم. اون زندائیه میشه مامانش، میشه مادرش. داییه، خب دایی این پسر میشه باباش، بابای چی بهش میگن؟ رضایی، پدر شیری، میشه باباش، درسته؟ خب اون وقت عرض میشود که این بچه رو دادن به اون، میشه اون باباش. اون وقت خواهر اون آقای میشه چی؟ خواهر اون آقای میشه چی؟ میشه عمه این، میشه عمه رضایی. بنابراین اگر اون خانمی که بچه دار نمیشود این پسر رو آورده، اینجوری بفرمایید، من ببخشید آقای سیده، من سوال شما رو تصحیح میکنم، اینجوری سوال بفرمایید، خانمی بچه دار نمیشده، بچه ای رو آورده، شیرخارم بوده و بعدم داده است به خانم برادرش، اینجوری بگید شما، داده به زن برادرش شیر بده، پسر است، زن برادرم شیر داده، این خانم میشه عمش، عمه رضایی و به این پسر محرم است. دیگه ابهامی داره؟ نه، کاملا روشنه، میشه محرم. خب چشم، بقیه یه سوالات یز رو هم میذاریم بعد از این تلفن. آقای کرد از تهران. بله
سلام میکنم خدمت استاد رئیس پور و کارشناس محترم برنامه زمزمه.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من 3 تا سوال داشتم سریع بپرسم از مسئلتون. اول میگه نماز احتیاط دقیقا باید به چه صورت خونده بشه و در چه مواقعی باید انجام بشه؟ بعد سوال دوم اینه که پدر ما نماز نمیخونه، مشروب میخوره، آیا وظیفه ما هست ایشون رو هدایتش کنیم، امر از نهی منکرش کنیم؟
چیکار کنید؟ ببخشید وظیفه شما چی؟
حالا
وظیفه شما چی فرمودید؟ متوجه نشدم.
گفتم که آیا وظیفه ما هست که ایشون رو امر به معروف نهی کنیم، هدایتش کنیم در واقع بهش مسئله بگیم، یا اینکه نه کاری به کارش نشه باشیم، کار خودش رو بکنه، منم کار خودم. بعد سوال آخری هم که می‌خواستم بپرسم اینه که اگر خدای نکرده کسی به پیامبر دشنام داد، وظیفه ما چیه؟ یعنی وظیفه ما چیه؟ آیا باید باش برخورد کنیم؟ چیکار کنیم؟ سپاسگزارم.
التماس دعا. سلامت باشید. خداحافظ. خب بریم سوال دوم آقای سیده از یزد. خب برنج نظری نپختن ها، تو خونه است، گونی برنجش اونجاست. فقط مثل این بعضی دختر خانمایی که اسمونشون روش میذارن، میگن این بناس با پسرموش ازدواج کنه، ولی هنوز ازدواج نکرده، نامحرمن. این برنجم نشون روش گذاشتن، گفتن این برنج مال اینه که برای امام حسین غذا بپزیم. سر سال خمسی الان رسیده، برنجم مونده، مصرفم نشده. خمس داره؟ بله داره، حتما داره، حتما خمس داره، مصرف نشده. سوال سوم، خانمی که ماه رمضان باردار بوده یا شیر میداده بچه رو، روزه رو نگرفته، بارها عرض کردیم سستی نکنید. خانمایی که الان دیگه تقریبا داره برج نو هم تمام میشه، یه سه ماه بیشتر نمیمونه، همین سه ماهی که هم میمونه، سه ماه زمستون، روزها کوتاهه، الان 12 ساعت کوتاهتر، روزها کوتاه، خنکه، تقسیم کنید روزهای غذاییتون رو بگیرید. چرا مشکل برای خودتون ایجاد میکنید؟ خانمای باردار، خانمای شیرده میتونن روزها رو تقسیم کنن، غذا کنن، قطعا هم برای اونا مشکلی نداره. ماه 5 تام بگیرن مشکل نداره، میتونن تو هر هفته 2 روزشو بگیرن، کاری نداره که 2 روز تو هفته بگیرن، میشه ماهی 8 تا، میشه ماهی 8 تا، میتونن تمامش بکنن. اگر این کارو نکرد، 1 قضا به گردن او میماند تا آخرون باید قضا کنه، 2 چه قضا میکرد چه نمیکرد، بعد از ماه رمضان باید بالفور اون فدیه رو بده، یعنی برای هر روزی 750 گرم مواد غذایی، 30 تا اگر خورده میشه 22.5 کیلو. پس بنابراین 22 کیلو نیم باید آرد، نان، از این جور چیزا به فقیر بده و 30 تام روزه غذاییشو بگیره تا ماه رمضان نیامده بگیره، اگر ماه رمضان آمد و نگرفت، این میشه تأخیر در غذا. غذای روزه به گردنش خواهد بود، 1 علاوه بر این که یه فدیه دیگه هم بنابر احتیاط بهش واجب میشه، به جای 750 گرم میشه 1 کیلو نیم و میشه چقدر؟ 30 تا 1 کیلو نیم میشه 45 کیلو. خب خانم احمدی از کانادا، من یه قانون بگم برای نماز. ما در نمازمون یه دونه الله اکبر واجب بیشتر نداریم و اونم چیه؟ تکبیرت الاحرام، الله اکبر، نمازو شروع میکنی، این واجبه. ولی هر کاری که تو نماز میخواد انجام بدید قبلش و بعدش مستحب است که الله اکبر بگید. دیگه معلوم شد؟ هر کاری، رکوع میخواد برید قبلش الله اکبر برید رکوع، مستحب. از رکوع بلند میشید، سمع الله لمن حمده، الله اکبر، یا الله اکبر خالی، میرید سجده، از سجده سر بر میدارید، الله اکبر، دوباره میخواد برید سجده، الله اکبر، سه باره میخواد از سجده سر برداری، الله اکبر. این قانونشه، مستحبه. خب دیگه شما سوال کردی که تکبیر الله اکبر قبل از رکوع، بله مستحبه، واجب نیست، بله. قبل از قنوت، بله دیگه گفتیم الان، قبل از هر کاری الله اکبر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قنوتو بخوانید. خب قنوت تمام میشه، الله اکبر، میرید رکوع. تمام این الله اکبر ها مستحبه و در قنوت هم دعا، هرچی فرق نمیکنه، دعا چیه فرق نمیکنه دیگه، آسون ترینش و کوتاه ترینش صلواته، این آسون ترینشه. حالا هر دعای دیگه ای هم خوندید اولش خوب است، اینم دقت کنید، تو روایات داریم هر دعایی که میکنید خوب است اولش و آخرش، صلوات داشته باشید، یعنی اینجوری اللهم صل علی محمد و آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الله اکبر، برید رکوع. و هم آقای کرد از تهران دو تا سوال کردن، نماز احتیاط کی ما میخونیم؟ نماز احتیاط، جاهای نماز احتیاط میخونیم که اگر تو رکعت نمازتون شک کردید و نمازتون هم باطل نشده. منتها نمازتون یه ذره سایده شده. باید چکارش بکنید؟ وصلش کنید. رفو کنید. بگیریدش. آدم لباس که یه ذره سایده میشه که دور نمیندازه که. اون مال ماها نیست. اون مال آدمایی که با پارو پولشون رو پارو میکنن، یه ذره لباسشون سایده میشه میندازن دور. نه. نه، قدیما دیده بودید شما یادتونه جورابارم وصله میکردن. قشنگ جورابو وصلش میکردن، میدوختن، پا میکردن. الان متأسفانه سبک زندگی عوض شده. این جورابه یه ذره که سوراخ میشه، خب دیگه وصلش هم نمیکنه، زیر چرخیاتی هم زورشون میاد بدوزنش، میندازه دور یه دونه دیگه. نه، نماز هم همینطوره. نماز بعضی وقتا که شک بکنید باطله، خیلی دیگه خرابه، بندازش دور، باطله. بعضی وقتا نه، بعضی وقتا باطل نیست، رفو میخواد. نماز احتیاط وصله کردن نمازه. وصله پینه میکنیم کجا؟ اونجایی که شک تو رکعاتی میکنیم که نماز صحیحه. مثل چی؟ شک بین 3 و 4 مثلا، شک بین 2 و 3 و 4 مثلا. نماز احتیاط، بعضی وقتا نماز احتیاط 1 رکعت، بعضی وقتا 2 رکعت، بعضی وقتا ایستاده، بعضی وقتا نشسته. این ماره جای نماز احتیاط. چجوری بخونیم؟ خیلی آسون. سلام نماز اصلیتونو که دادید، حالا میخواد چکار کنید؟ نماز احتیاط بخونید. بدون اینکه سر از قبله برگردانید، با بغل دستیتون حرف بزنید. یعنی در واقع دارید نماز ادامه میدید. این بقیه نمازها ها حواستون جمع بکنید. چکار میکنید؟ مثلا اگر میخواد ایستاده نماز احتیاط بخونید، پا میشید. الله اکبر، حمد، سوره نداره. رکوع، 2 تا سجده. اگر 1 رکعته، دیگه 1 رکعته دیگه. بعد از 2 تا سجده میشینید. تشهد، 1 دونه سلام، نه 3 تا سلام. سلام آخریه رو میدید، نماز احتیاطتون تمام میشه. و اما ایشون فرمودن پدر محترمشون یه مقداری خلاصه میزنن تو جاده خاکی و کارهایی که نباید بکنن میکنند، نمازشون رو نمیخونن و و و و و زهرماری میخورن. و چکار بکنیم؟ نهی از منکر. بله، نهی از منکر وظیفه همه ماست، فرق هم نمیکنه. نهی از منکر نسبت به بچه‌مون، نسبت به همسرمون، نسبت به پدرمون، نسبت به مادرمون، غریبه، فرق نمیکنه. واجبه، نهی از منکر واجبه، استثنا نداره که. بلکه میشود گفت که نسبت به نزدیکان ما وظیفه سنگین تره. یعنی وظیفه آقای کرد نسبت به پدرشون سنگین تره. پدرشونه. دل آدم میسوزه. اصلا میدونید امر معروف نهی از منکر در واقع دلسوزیه، لجبازی نیستش که من داد بیداد کنم میگم تو چنینی چنان. نه، از روی دلسوزی میخوام این کار زشتش رو کنار بگذاره. تارک الصلات یعنی کسی که نماز نمیخونه، مرز کفره. پیامبر فرمود من ترک، کسی که ترک بکنه، من ترک از صلات متعمدن فقط کفر. کسی که عمدن نماز میخونه کافر میشه. من دلم میسوزه، پس چرا باید نهی از منکر بکنید؟ بله بله. شرب خمر بدترین چیزیست که یک مسلمان انجام میدهد از نظر خوردنی ها و آشامیدنی ها. دیگه چیزی بدتر از شراب پیدا نمیشه آدمیزاد بخوره. در تمام ادیان الهی حرام بوده. بله، شما باید دلت بسوزه، نهی از منکر بکنید، ولی احترام پدر را حفظ کنید، داد سرش نزنید، عصبانی نشید، وظیفتون انجام بدید، نهی از منکر بکنید. اگر اثر نگذاشت شما اجرتون رو بردید. دیگه بیشتر از این کاری از دست شما بر نمیاد. میخ آهنین نرود بر سنگ، فایده نداره. و سوم، سب النبی یعنی چی؟ یعنی خدای نکرده کسی که به پیامبر الهی خاتم انبیا، این انسان برگزیده، دشنام بدهد، فحش بدهد. یا کسی که به حضرت زهرا سلام الله علیها فحش بدهد، دشنام بدهد، یا به یکی از ائمه 12 گانه سب و دشنام بدهد، محدور و دم است، یعنی خونش هدر است. ولی خونش هدره دیگه، مسلمان نیست؟ نه، نجسه؟ بله. اما چه کسی میتواند او رو مجازات کند؟ قانون. چون اگه بنا باشه هر که برسه به خیلی خوب، این آقا فحش به پیغمبر داده، منم عرض میشود که زدم کشتمش، بعدم بگن دستت درد نکنه، سنگ روی سنگ بند نمیشه. جامعه نیاز به نظم داره، قانون داره. بله، چنین شخصی رو آدم باید معرفی کنه، به دادگاه معرفیش بکنه و اگر برای دادگاه ثابت شد چنین چیزی، دادگاه خودش او رو مجازاتش خواهد کرد. ببینیم که ما بریم سراغ پیامک یا میخوان برن میان برنامه. نمیدونم. بله بله، عیب نداره وایستونم شما به قول امروزی یا وایس پخش کنید ببینیم. آره دیگه، همون صدای ضبط شده دیگه.
سلام خدمت آقای وحیدپور و همکاران محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
چیزای زمانی از افغانستان شما رو زحمت میتونم. ما دو مشکل داشتم، میخواستم یک دو سوال دارم، امید است که سوالای ما را لطف کردم ممنون سازن جواب بگوین. سوال اول ما ایست که بنده مجبورن با دو پسرم که فعلا در افغانستان زندگی میکنم، اینا اهل خمس نیستن. غذایی که ما میخورم یا با ما کمک که میکنه، چیزی که روزانه میخوریم، از نگاه مشکل خمسیز و از نظر آقای سیستانی چی است؟ چون بنده مقلد آقای سیستانی هستم. سوال دوم این است که محترم لطفاً بفرمایید، چون من در مسئله احکام رساله احکام جوانان در بخش خمس صفحه 127 موضوعی را از کتاب آیت الله شیرازی دریافت کردم که میگن که کسانی که خمس نمیدن، شما میتونید غذای آن را تصرف نمایید و بخورید، ولی در مقابل معادل آن را با سید فقیر بدهید. امیدوار هستم که یکی معادل، چون آدم نمیتونه یک جای میره غذا بخوره، معادل از رو محاسبه کنه که مثلا ما این غذا چند ارزش داشت، ما معادل از رو بدم. لطفا اگر ممنون بسازین ما را، اگر جوابای ما را ارائه کنین، ازتان تشکر میکنیم، وقتتان دعا میکنیم. از افغانستان زمانی.
آقای زمانی. بله آقای زمانی، خب امیدوارم که انشاءالله موفق و معید باشن. ببینید این مشکلی که خیلی ها دارن، ما مهمونی میریم یه جایی، البته الان کرونا است دیگه، حالا فرض بفرمایید حالا یه کسی رفته مهمونی، چای میوه غذا آوردن و شما میگید که این صابخونه اهل خمس نیست. اولا شما آیا یقین دارید که این مالی که برای شما آورده است، همین مال خمس بهش تعلق گرفته؟ چون همه اموال که خمس بهش تعلق نمیگیره، پس یقین ندارید شما چنین چیزیست. پس بنابراین مطمئن نیستید. این مال این. حالا اگر کسی مطمئن بود که این مالی که الان در اختیار من گذاشتن، این همون مالیست که سال بهش خورده خمسش هم ندادن. مثل کی؟ اینو مثال زدیم. مثل خانومی که تو خونه است و گونیای برنج رو میدونه شوهرش کی خریده؟ الان بیش از یک ساله. سال بهش خورده. خب؟ و الان این مثلا یه دونه گونی که مونده 20 کیلوه، خمسش میشه چقدر؟ 4 کیلو. و شوهر من نمیده. این که دیگه شک نداره که یقین داره. یقین داره که الان این برنج خمس بهش تعلق گرفته، شوهرش هم خمس نمیده. اگر مقلد حضرت آیت الله سیستانی باشه که ایشون سوال کردن، من این عرض کنم بعد برم سراغ بقیه. طبق نظر ایشون، ایشون میگن تکلیف به عهده همون کسی است که خمسشو نداده. تکلیف به اونه. شما تکلیفی نداری، لذا این آسون میشه. این خانم میتواند از این برنج بخوره، خود شوهره که خمس رو نمیده او مدیون است، او بدهکاره، ولی این خانومه، بچه ها، دیگران، مهمونا، اینا هیچ مشکل ندارن طبق نظریشون. اما طبق نظر آقایون دیگه میفرمان نخیر، شما تکلیف داری، چون شما میخواید تصرف کنی در مال خمس نداده که یقین دارید. دوباره تکرار میکنم، نه اونجا که شک دارید، یقین دارید که سال خورده خمس نداده، خمس تو این مال وجود داره. آقایون دیگه میفرمایند که شما نمیتونی تصرف کنی تو این، از این برنج نمیتونی بخوری، مگر اینکه اون مقداری رو که مصرف میکنی، خب یک پنجمش رو خودت بر عهده بگیری که خمسشو بدی. مثلا کل این برنجی که از این گونیه هست 20 کیلو، خب خانوار 5 نفره مثلا، چقدرش سهم شماست که میخوری؟ فرض بفرمایید، فرض کن شاید بگی که تو کل این 20 کیلو مثلا 3 کیلو 4 کیلوش من مصرف میکنم. با اینا وقتی او این 20 کیلو رو تا کی میپزن طول میکشه. اب نداره. همون 3 کیلو 4 کیلویی که شما سهم خودتی که مصرف میکنین خمسش میشه چقدر؟ اصلا بفرمایید 1 کیلو. خمسش میشه 1 کیلو. معادل اون 1 کیلو پول، حالا مثلا هر نوع برنجی که هست به قیمت بازار، اون خمس را خودتون بدید. بعضی اینجوری میگن، بعضی هم میگن که زنگ بزنید دفتر مرجع تقلیدتون، ازش اذن و اجازه بگیرید. خلاصه راهکار داره برای اینکه مقلدین غیر از حضرت آیت الله سیستانی هم بتوانن مشکل شرعی براشون پیش نیاد. بریم میان برنامه و ببینیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهد 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله همینطوره. انا مدینه العلم و علیون بابها. هر که هر چی میخواد بداند بفهمد یاد بگیره از معارف الهی، حتما باید در خانه اهل بیت رو بزنه. چرا؟ به خاطر اینکه خود پیغمبر اکرم فرمود، حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن، پیغمبر اکرم فرمود هر کسی که میخواد چیزی رو یاد بگیرد از معارف الهی و به خدا نزدیک بشه، باید بیاد وارد شهر من بشود و از در و دیوار که نمیتونه بیاد بالا، از در وارد بشه. در این شهر علم هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. تلفن داریم، بفرمایید. و علیک السلام و رحمت الله.
وقتتون بخیر. ببخشید من یه سوال در مورد این چیز صندوق‌های قرض الحسنه خانگی داشتم. می‌خواستم بدونم که چون که حالا از این در واقع وامای حالا بعضی بانک‌ها و اینها که حالا شبهه توشه و بالاخره بحث روابی بودن و این حرفا هستش، یه سری از همین صندوق‌های خانگی قرض الحسنه خانگی بالاخره باز کردن و اینها، بعد می‌خواستم بدونم که این چه جوریه و مثلا طول بکشه یا حالا بیشتر از یک سال حالا طول بکشه قسطاش، یا حالا این پولی که وام می‌گیریم این خمس داره یا نداره، یا آخه اگه بخوایم خمسش رو بدیم، یعنی اون وامی که می‌گیریم همش چقدر هستش که حالا خمسش هم بخوایم بدیم، یعنی ما رو حساب بدهی، یعنی میگیریم که بدهیامون رو بدیم، بعد قسطاش هم به زور جور میکنیم میدیم. بعد به خاطر همین میخوام ببینم که اگه بگیریم دیگه، اگه خمسش هم بخوایم بدیم، این دیگه خیلی مقدارش کم میشه. حالا میخواستم ببینم این درسته، آیا باید خمسش داده بشه یا نه.
بسیار خوب، چشم.
بله خیلی ممنون.
سلامت باشید، التماس دعا. موفق و معید باشید. خب جواب خانم شجاعی از کرج. بله
بله. سلام علیکم و رحمت الله.
آقای شجاعی. بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
احوال شما جان؟
خدا رو شکر الحمدلله
ارادتمندیم، خیلی هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم جان.
ممنونم.
من دو سه تا سوال خیلی سریع خدمتتون عرض می‌کنم، از نظر مقام معظم رهبری بفرمایید ممنون میشم.
خدا خیرتون بده ان شاء الله.
یک این که البته با نهایت احترام خدمت آقای مکارم و همه علما عرض می‌کنم.
بله بله.
یک این که این صلوات در نماز که بعد از تشهد می‌خوایم بگیم، بعدش اللهم یعنی
و تقبل
هم بگیم یا نگیم؟
بله.
درستی یا غلطی؟ دو این قران کردن در نماز دو تا سوره در نمازهای مستحبی به خصوص نماز شب یا نماز مثلا شف، این قران کردن ها به خصوص در نماز شف منظورم اشکال داره یا نداره که اینم مطمئن بشم؟ بعد تکرار سوره در نمازهای واجب، مثلا ما داریم یه نماز واجب میخونیم، مثلا من الان سوره ام اتصال مثلا سوره حالا یه سوره ای خوندم، بعد خودم وسط سوره یا انتهای سوره شک کردم که اصلا این سوره رو درست خوندم یا غلط، برگردم دوباره اون سوره رو همون سوره رو بخونم، آیا قران کردن محسوب میشه؟ یعنی دو سوره محسوب میشه یا همون یه دونه سوره محسوب میشه؟
بله.
این هم سوال بعدی من بود. و یه سوال آخر داشتم راجع به قسم دادن ائمه در قنوت. مثلا به خدا بگیم خدایا تو رو به حق محمد آل محمد، تو رو به حق علی ابن ابی طالب، مثلا این قسم دادن ها صحیح یا نه؟ حاجی آقا با تشکر از برنامه خوب شما و همه عزیزان دستن در کار این برنامه بسیار خوب در این شبکه بسیار خوب.
التماس دعا آقای شجاعی از کرج. و اما پاسخ خانم سلطانی. بله آقای حسینی جواب بدیم بعد دیگه. بله اب نداره. خانم سلطانی ببینید، صندوق های قرض الحسنه، حالا یا خانگی که مال فامیله، یا هیئاتی که اومدن درست کردن، یا تو ادارات مثلا همکارا اومدن درست کردن، بسیار بسیار کار زیبایی است، بسیار سنت حسنه است، ترویج کنیم، تبلیغ کنیم، زیاد بشه، کار را بیفته. اصلا قرآن این رو میگه، من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، واقعا قرض الحسنه باشه به معنای واقعی، این اصلش خیلی هم خوبه. منتها چند تا نکته رو در نظر بگیریم. یک این که ما وقتی که ماهانه سهم میگذاریم این خودش قرض الحسنه است، یعنی ما قرض الحسنه میدیم، دوباره هر وقت قرعه کشی شد قرض الحسنه میگیریم. اینو بهش دقت کنید، ماهانه سهم میگذارید. حالا بعضیا میگن مثلا ما مای 100 تومن، بعضی میگن نه الان شده زیادتر مثلا مای 200 تومن، هر چی، اینی که شما میذارید میشه قرض الحسنه. سوال، آیا شرطی هم میکنید؟ شرط اگر بکنید رباس، این خودش نکته مهمه. شرط یعنی چی؟ یعنی اینکه من ماه به ماه به این صندوق قرض میدم، این پول رو میدم جمع میشه، خب این قرض الحسنه رو میدم به دیگران. شرطم این است که حتما منم توی قرعه کشی شرکت بدن و حتما به من قرض الحسنه بدهن، مثلا 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان به من بدن. اینو اسمشو میذارن قرض به شرط قرض، یعنی قرض میدهم به این شرط که اونها به من قرض بدهن. این رباست، نباید این کار بکنیم. پس چی؟ چیکار بکنیم؟ شما قرض تو بده که ثواب تو ببری. خب حالا اونام که قاعدتاً قرعه کشی میکنن، مثل این است که من قرض میدم به کسی، میدانم انقدر این آدم با معرفته که وقتی میخواد قرض منو پس بده یه هدیه هم روش میده، باش میدونم اشکال نداره، ولی شرط نمیکنم. یعنی اگر اومد و یه دفعه هدیه نداد، من نمیتونم بهش بگم باید به من هدیه بدی، این رباس. این یه نکته. نکته دوم مسئله خمسشه که ایشون گفتن. خب ببینید شما وقتی این پول رو ماه به ماه میگذارید، تا وقتی که اونها به شما هنوز قرض الحسنه ندادن، وام ندادن، شما اونجا دارید پسنداز میکنید، دارید پسنداز میکنید این رو. به شما 10 میلیون وام دادن، چقدر شما پسنداز کرده بود اونجا؟ مثلا 8 میلیون. خب در واقع خیلی جالبه، چقدر هم خوشحاله، میگه 10 میلیون به من وام دادن، بابا 2 میلیون به شما دادن، چقدر خوشحالی، 8 میلیونش مال خودته. این اسمشو میذارن اصطلاحا تهاتر، تو فارسی خودمونی میگیم یر به یر. 8 میلیونش یر به یر شد. چرا؟ 8 میلیون خودم بهم دادی، 2 میلیون اضافه دادید. اون 2 میلیونی که به شما اضافه دادن اون خمس نداره، درسته؟ ولی 8 میلیونی که به شما دادن اون مال خودته، پس انداز کرده بودی، این خمس داره. ایشون فهمیدن خمس. خب حالا میگه که من اگه بخوام خمسش بدم که اون وقت چی میشه؟ درست و حرف درستیه. ولی هیچ کس نگفته شما خمس رو نقدی بدید، که هیچ کس نگفته خمس رو باید همین الان همش رو بدی. نه، شما دستگردون میکنید با دفتر مرجع تقلیدتون یا وکیلش و به تدریج هر زمانی که تونستید به هر مقداری که تونستید آرام آرام خمسش رو خواهید پرداخت. اینم مربوط به صندوق‌های خانگی. آقای شجاعی از کرج 3 تا سوال کردن. بنا به نظر مقام معظم رهبری در تشهد نماز، آخر تشهد چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینجا یه دعایی وارد شده، اونو که همه میگن مستحب است شما بخونید. و اون چیه؟ و تقبل شفاعته فی امته و ارفع درجته. ما هم میخونیم، چون این وارد شده، اصلا خود ائمه فرمودن مستحبه و اینو که کسی اشکال نمیکنه. حالا بنده میخوام اینو نخونم، میخوام یه چیزی خودم بخونم که تو روایات نیومده، نگفتن تو تشهد اینو بخون، میخوام خودم بخونم. چی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینو میخوام اضافه کنم. به چه عنوانی میخوای اضافه کنی؟ بله، به قصد این که وارد شده؟ نه 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 نه، به قصد ورود نه، بلکه به خاطر اینکه گفتن توی نماز دعا آزاد است. دعا آزاد، اینم دعاست. و عجل فرجهم یعنی چی؟ یعنی خدایا تعجیل به فرما در فرج، نه ولی یسرا، نه، فرج هم جمعه، تعجیل به فرما در فرج آل پیامبر. این دعاست. از این جد که دعا میخوانید اشکالی نداره، ولی استفتایی که شده مقام رهبری فرمودن که بهتر است که این کار رو نکنن. چرا؟ چون راه باز میشه و هر که هر چی به نظرش میاد اضافه میکنه، بعد یه تریلی اضافه میکنه، درست رو؟ مثلا میگه و عجل فرجهم و حشرنا فی زمرتهم ولعن اعداءهم، هی اضافه میکنه. دعاست نه، اشکال نداره، ولی بهتر است این کار رو نکنه، چون اون وقت راه باز میشه برای اینکه مرتب چیزهای دیگر هم اضافه بکند. بنابراین کارو نکنید، همونی که مستحبه. و تقبل شفاعته فی امته و ارفع درجته. در نمازهای مستحبی قران اشکالی نداره، یعنی داری نماز شب بخونی، مثلا تو نماز شفق حمد تو خوندی، یه سوره خوندی، علاقه داری یه سوره دیگه هم بخونی، سوره قل هو الله خوندی، ماش سوره والعصر هم بخونی، بخون، اب نداره. در نمازهای مستحبی قران، یعنی دو تا سوره را بعد از حمد خوندن، مانعی ندارد. در نمازهای واجب، قران خلاف احتیاطه، نباید بخونیم، یعنی دو تا سوره رو در نمازهای واجب. ولی اگر بخوام همون سورهی که خوندیم تکرار بکنیم. آقای شجاعی سوالشون این بود، مثلا تو نماز واجبم سوره انا انزلناه رو خوندم، بعد میخوام دوباره همین سوره قدر را، سوره نازلنا رو دوباره بخونم. خب سوال، برای چی میخوای دوباره بخونی؟ انگیزه چیه که میخوای دوباره بخونی؟ سوره قدر رو صحیح خونده بودی؟ میگی بله، دوباره نمیتونی بخونی. اما نه، یه وقت هست میگه که فکر میکنم که این سوره نازلنا رو یه جایش رو غلط خوندم، میخوام احتیاط کنم. احتیاط اگر میخواد بکنید اشکال نداره. پس تکرار سوره به خاطر احتیاط مانعی ندارد، اما اگر نه، احتیاط نی، سوره رو صحیح خوندید، دوباره خواندن اون سوره در نمازهای واجب چیه؟ مجاز نیست. یه سوال دیگه موند، بله ببخشید، سوال چهارم. تو نماز ائمه رو قسم بدیم. نه 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 نه، شما ائمه رو قسم ندادید، مثالتون درست بود ولی سوالتون اشتباه بود. تو سوالتون گفتید که تو نماز میخوام ائمه رو قسم بدم. نه نه نه، خدا رو قسم میدهم به حق ائمه، اشکال نداره که. اللهم به حق محمد و آل محمد اغفر لنا، یعنی خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر ما رو بیاموز. عشق مردانا، بله. و دعاهای دیگر اشکال نداره که، مانعی نداره که. شما تو نماز غیر خدا رو نمیتونید خطاب کنید. یعنی چی؟ خطاب کنی یا رسول الله یا امیرالمؤمنین، نمیتونی خطاب بکنی، ولی خدا رو که میتونی خطاب کنی. خدایا پروردگارا، اللهم به حق محمد و به حق علی و به حق فاطمه و به حق الحسن و به حق ابن داره. چون اونا رو خطاب نکردی، خدا رو خطاب کردی به حق اونها. بنابراین تو قنوت باشه اشکالی ندارد، هیچ کس هم اشکال نکرده. حالا اگر اجازه بدید من یه ذره برم سراغ پیامک ها که اصلا نخوندیم. پیام چقدر هم پیامک داریم، عرض می شود چیکار بکنیم اینها را. آیه حسینی اولیش همون است که 2093 آخرش و اولین پیامکمونه. بله من بگم این اولیشو خیلی نمیدونم حالا اولیش. بله بله آها خیلی خوب. بله گفتن سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. پس دیگه تلفن وصل نکنید، 7 تلفن جواب دادیم و الان دیگه این چند دقیقه رو بریم سراغ پیام. اگر والدین دخترانشو در ارث نادیده بگیرن و همه اموالشون رو به پسر بزرگ ببخشن، درسته؟ ببینید این سوال غلطه. منظور چیه؟ پدر یا مادر فرزند رو از ارث محروم کند یا نه در زمان حیات و زنده بودنش به بچه های دیگرش ببخشه به اون نبخشه؟ این دوتا مطلبه. بنده تا زنده هستم حق دارم مالم رو به هر کسی میخوام ببخشم ببخشم. خب اگر به دخترش نداد کار حرام نکرده، مال خودش زنده است، میخواد به اون بده به این نده. اما یه وقت نه، مینویسه بعد از مرگ من دخترم سهم الارث نبرد. این غلطه. چرا؟ دست من نیست که. وقتی من مردم اموالم طبق قانون قرآن به ارث میرسد به دختر و پسر، نمیتواند. این فایده نداره، محضرم بره گواهی امضا بکنه، به چه دردی میخوره؟ خلاف شرع، خلاف قرآنه. پس بنابراین محرومیت از ارث معنا نداره، ولی تا زنده است میتونه به هر کسی که میخواد مالش رو ببخشه، به دیگری هم نبخشه. میگن که عرض میشود که از کلاله گلستان، یا آقای قاسمی یا خانم قاسمی، خیلی سریع سوالو میخونم. بعد از استحمام با لباس تنمون آب داخل گوشمون رو پاک میکنیم، چه مشکلی داره؟ از نظر مگه آب داخل گوش نجسه؟ خب با لباسمون پاکش میکنیم، یا با دستمال کاغذی پاک میکنیم، یا با انگشتمون پاک میکنیم، چه مشکلی داره؟ هیچ مشکلی نداره، خیالتون راحت. بریم سراغ سوال بعدی دیگه. سلام اینا رو من حذف میکنم. تو رکعت های 3 و 4 نماز به جای تسبیحات حمد میخوانم، اشکال نداره؟ اشکال نداره. خب بسم الله باید بگید. میگه بسم الله میگم. خب حمد بسم الله داره دیگه. تو رکعت 3 و 4 به جای تسبیحات 4 میتوانیم حمد خالی بخونیم بدون سوره. خب معلومه دیگه، حمد خالی بسم الله هم داره. خب بریم سوال بعدی. وقتی خانمی عادت ماهانه می شود میتونه تو مسجد بره؟ نه دیگه. یعنی اینو نمیدونیم ما؟ جنوب نمیتواند به مسجد برود، خانمی هم که پریوده نمیتواند به مسجد برود. قرآن میتونه بخونه؟ قرآن 110 سوره رو میتونه بخونه، 4 سوره سجده دار رو که سجده واجب داره نمیتواند بخواند. سر سفره صلوات بنشیند؟ بله بنشیند سر سفره صلوات که اشکال نداره که، جلسه قرآن هم میتونه بره. خانم حسینیان از زاهدان. سوال بعدی. خب از آلمان، چند سال در آلمان زندگی میکنم، در جایی که افراد عادل و کارشناس تا حالا پیدا نکردم. دو مرجع را اعلم میدانم. اصلا این غلطه، دو مرجع را اعلم بدانید. اعلم همیشه یه دونه است. اعلم همیشه یه دونه است. خب یعنی چی؟ یعنی یک نفر است که نسبت به دیگر مراجع در کار تخصصی خودش قوی تره. 2-3 از کسی تقلید می کردم بدون آگاهی کامل، چی کار کنم اعلم واقعی برای معلوم شود؟ احکام هر دو آقا رو کمی خوندم، هر دو به نظرم اعلم هستن، حتما باید به کارشناس خبره مراجعه کنه. اینش میگن تحقیق، از اونها سوال کنه به نتیجه برسد. امروز که دیگه اینترنت هم هست، تلفن هم هست، واتساپ هم هست، پیامک هم هست، همه چی هم هست، فکر میکنم که مشکلی ندارد. ببینید چقدر سری من دارم میخونم. آقای عسکری از خوزستان: آیا خانم ها در ماه رمضان قرص جلوگیری میتوانن بخورن تا عادت ماهیانه نشون؟ بله، مطابق شرطی که ضرر برای اونها نداشته باشه. سوال دوم: کسی که روزه قضا دارد میتواند هر هفته یک روز روزه بگیرد؟ بله. یا نه، روزه قضا رو پشت سر هم بگیرد؟ خیر، لزوم نداره پشت سر هم بگیره که. هفته یک روز بگیره، دو روز بگیره، به اندازه بگیره که انشالله تا ماه رمضان، ماه رمضان امسال هم فکر میکنم که اوایل اردیبهشته، یعنی یک ماه فروردین هم مهلت داره، اوایل اردیبهشت ماه رمضونه. نه، لزومی نداره پشت سر هم باشه، میتونه با فاصله. بریم سوال بعدی. تعارفات رو همش رو حذف میکنم. 3 سال است که مشکل معده دارم، یعنی مریض ساله، فقط کفاره میده. الان تمام سال دارو مصرف میکنم. عرض کردم وظیفه چیه؟ نه روزه به گردنشه، نه غذای روزه، چون نمیتونه تو سال غذا کنه. فقط برای هر روز حدود 1 کیلو مواد غذایی را به صورت خام نپخته به فقیر بدهد. در کابل گوشت‌های مرغ یخ‌زده وارداتی داریم. در تمام رستوران‌ها از همان گوشت استفاده می‌شود، در بازار فروخته می‌شود. فروشنده مسلمان است، می‌گوید در کارتون‌هایی می‌آریم که نوشته است حلال، برند حلال. بعضی فروشنده‌ها می‌گویند ایرانی است، استفاده آن جایز است یا خیر؟ آقای اسد محمد از کابل پاسخش اینه که اگر شما اطمینان دارید به این که از کشور اسلامی اومده، از ایران اومده که اشکال نداره، از کشور اسلامی دیگر هم آمده، خب اونم اشکال نداره، ولی اگر از کشور غیر مسلمان وارد شده باشد مرغ‌های ذبح شده، حتما باید اطمینان پیدا بکنید. اون که رو کارتون نوشته فایده نداره، دقت کنید، نوشته حلال فایده نداره، اطمینان پیدا بکنید که ذبح شرعی شده باشد. خب خوشبختانه، خب اجازه بدید یه دونه مونده دیگه، فرض کن یه دقیقه که به ما اجازه میدید که بیماری که در سالهای گذشته بیماری در طول سال نتونسته روزه بگیره، خب این که همین میشه بیمار سال، و هر سال قبل از شون ماه رمضان بعدی کفاره رمضان گذشته رو داده، مدتی است که دچار حمله های بیماری عرض میشود که سرق نشده، در این ایام زمستان بتواند غذا بگیره چیکار کند؟ خیلی اتفاقا سوال مهمیه. ببینید، تا ماه رمضان سال 1399 که گذشت، خب مریض سال بوده، غذا ندارد، اونا کفاره بده. میمونه ماه رمضان امسال، سال 99، تو ماه رمضان مریض بوده. الان اگر خوب شده، به امید خدای متعال 4 ماه داریم تا ماه رمضان. بله، اگر الان خوب شده، تو این 4 ماه باید غذا کنه، روزه های امسالش رو فقط غذا کنه، دیگه کفاره ندارد. آقای امین کرمی عزیزمون از اتاق فرمان تو میان برنامه به من گفتن که یک بیننده‌ای هم زنگ زده، گفتن اون دعایی که شما تو برنامه‌های گذشته گفتید اونم تکرار کنید. اون دعا این بود: اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فیها من ترید. این روایت داریم، تو روایت مرحوم آیت الله بهجت هم خیلی سفارش می‌کردن، فرموده است تو روایت 3 بار در روز بخونید، اول صبح ان شاء الله تا آخر شب در اینا. ببینید، اللهم اجعلنی، بله بله، اصول کافی، روایت از کتاب شریف اصول کافی جلد 2 صفحه 354، همه مشخصاتشو گفتیم. کتاب شریف کافی مرحوم کلینی، ببینید، اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فیها من ترید، یعنی معناش هم این است که خدایا منو در اون دژ که تو داری حصار محکم خودت قرار بده، که هر کسی رو بخوای تو اون قرار میدی، منم تو اون قرار بده، انشالله از کرونا، بیماری، بلا، اینها تا آخر شب محفوظ خواهید موند. 3 بار بخوانید. تا برنامه دیگر که روز دوشنبه است، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.